الله الله سبحان الله 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 سبحان الله.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدای عطیه سکوت رو بر قلبمون بباران تا بدونیم که در هنگام نیایش باید که سکوت کنیم تا پاسخ تو رو بشنویم. به ما خاموش بودن رو بیاموز تا شنوای نجوای پنهان تو در جهان باشیم. آمین یا رب العالمین. طاعات و عبادات و مقبول درگاه حضرت دوست باشه. در محراب عبادت، در سجاده نور، خدمتگزاران خودتون در رادیو اقتصاد رو از راه خیرتون بی نصیب نفرمایید. میرسیم به زمان پخش یک برنامه دیگر در بخش با عنوان ما میتوانیم به مدت 48 دقیقه همراه ما تا انتهای برنامه ها بمانید لطفا.
ما میتوانیم، کاری از شبکه تخصصی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، شب شما بخیر. و همراهان گرامی در خدمت شما هستیم با برنامه امشب ما میتوانیم. از شما دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. این برنامه جمعه شب ها همین ساعت روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد پخش میشه. راه های ارتباط با برنامه رو خدمتون عرض میکنم. سامانه پیامکی 30036-37 و پیامگیر 24 ساعته ی رادیو اقتصاد به شماره 27-86-2098. و اما موضوع برنامه امشب ما میتوانیم. جهاد خودکفایی در نیروی هوایی با دستیابی به تکنولوژی ساخت رادارهای پدافند هوایی به عنوان یکی از مصادیق ما میتوانیم. جناب سرهنگ محمد سیف اللهی، فارغ التحصیل در رشته الکترونیک از مرکز آموزش های نیروی هوایی. در دوران جنگ مسئولیت پشتیبانی و تعمیر و نگهداری رادارهای پدافند هوایی به مدت 8 سال. بعد از بازنشستگی دعوت به سازمان هوافضا زیر نظر وزارت دفاع برای ساخت رادارهای پدافند هوایی. بله دوستان، در خدمت شما هستیم با برنامه امشب ما میتوانیم. در این برنامه به شما خواهیم گفت که ما مردم مصمم و خلاق ایران زمین همواره توانسته ایم بر مشکلات کشور فائق آمده و با دستیابی به فناوری و تکنولوژی روز دنیا به پیشرفت‌های قابل توجهی دستیابیم.
این که این اقتصاد مقاومتی بهترین راه حل مشکلات اقتصادی کشوره، اینو گفتیم، شکی در این نیست. اما این معناش این نیست که این ناظر به مشکلات کنونی کشور است که یه مقدارش مربوط به تحریم، یه مقدارش مربوط به غلط بودن فلان برنامه است مثلا. نه، این مال همیشه است. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی، محکم سازی پایه های اقتصاد. این چه در شرایط تحریم چه در شرایط غیر تحریم، این چنین اقتصادی بارور خواهد بود و به مردم کمک میکنه.
بله دوستان، همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوع برنامه امشب ما میتوانیم جهاد خودکفایی هست در نیروی هوایی با دستیابی به تکنولوژی ساخت رادارهای پدافند هوایی به عنوان یکی از مصادیق ما میتوانیم. و همونطور که در ابتدای برنامه به اطلاعتون رسید، ما امشب در خدمت جناب سرهنگ محمد سیف‌اللهی هستیم، یکی از کسانی که در طول دوران دفاع مقدس و پس از اون همواره در صحنه حاضر بودند و توانمندی‌های خودشون رو در عرصه‌های مختلف ثابت کردند. جناب سرهنگ محمد سیف‌اللهی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و کلیه دستاندرکاران و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. بسیار خوب، خیلی خوش آمدید جناب سرهنگ سیف‌اللهی. ما در ابتدای برنامه امروز به معرفی کوتاهی از جناب عالی پرداختیم، حالا بیشتر میخواییم از زبان خودتون بشنویم. در دوران دفاع مقدس حضور داشتید جناب عالی، میخواییم ببینیم چه کارهایی کردی در اون زمان، فعالیت‌های شما در چه زمینه‌های بیشتر بوده تا بپردازیم انشاءالله به سایر فعالیت‌ها و توانمندی‌های جناب عالی. بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم بنده در سال 52 به استخدام نیروی هوایی در قسمت پدافند استخدام شدم.
بله.
و به مدت 3 سال این دوره طول کشید که تا ما فارغ التحصیل شدیم. بعد از 3 سال که روی این رادارهای پدافند هوایی مشغول به کار شدیم و این سیستم چون یک سیستم بسیار پیشرفته‌ای بود در اقصانقاط مملکت مستقر بود، ولی بنده منتقل به شهرستان دسفول شدم. وقتی منتقل شهرستان دسفول شدم، 7 روز بعد از انتقال من در روز 31 شهریور 59 یک لحظه مواجه شدیم با حمله هوایی از طرف عراق.
بله.
که دیدیم پایگاه هوایی وحدتی بمباران شد. بلا فاصله چون بنده مسئولیت رادارها را داشتم، لباس پوشیدم و مشغول انجام وظیفه شدم و روی رادارها شروع به کار کردیم.
خب.
و این سامانه را به طور کامل فعال کردیم و چون این سیستم یه سیستم بسیار پیشرفته و موشکی بود، یعنی توسط رادار این موشک هدایت می شد تا برخورد به هدف، یعنی جنگنده‌های عراق.
بله.
این بود که روز بعد که حمله هوایی از طرف عراق شد، با سرنگونی این هواپیماها ما مواجه شدیم. یعنی
بله.
چون سامانه های فعالیتش رو شروع کرد و چون عرض کردم سیستم بسیار پیشرفته‌ای بود و چون موشک‌های ما توسط فرکانس هدایت می‌شدن، محال بود که نخورد داشته باشه، یعنی حتما برخورد انجام می‌شد. این بود که چندین هواپیما در همون دسفول در جلوی چشم همین مردم،
بله،
که در اون زمان بود افتاد و خلبانشون هم یه تعداد جسون کردن، اسیر شدن. منتها روزهای بعد دیدیم دیگه حمله هوایی عراق قطع شد. بررسی به عمل اومد از طریق اطلاعاتی که کسب کردیم، خلبانهای عراق میگفتن ما دیگه روی دسول
پرواز
نمی کنیم. بله. چون هرچی میریم با موشک مواجه میشیم و بله. این هواپیما سقوط میکنن.
درسته.
و این سیستم واقعا بعد از مدتی دیدیم که یک رادارهای دیگه‌ای توی کار اومدن که رادار زن بودن، که رادارهای ما رو میخواستن عقیم کنن و از کار بندازن.
خب.
که خدا رحمت کنه امام رحمت الله علیه فرمود که جنگ ما فقط با عراق نیست.
بله.
پشوانه این آمریکای جهانخواره.
بله.
که اینها را چیز کرده و چون اونها هم خب ما آموزش دیده بودیم با اونها، کاملا به این رادارها اطلاعات داشتن.
بله. جناب سرهنگ من اجازه بله. بدید که بله. به این مسئله بیشتر بپردازم که ما که در اون زمان دستیابی نداشتیم به فناوری ساخت حالا رادارهای مختلف یا تکنولوژی هایی که بخوایم اون تسلیحات نظامی رو خودمون طراحی کنیم، خودمون بسازیم، چه شد که ما به این فناوری، به این تکنولوژی دست پیدا کردیم و تونستیم روی پای خودمون در این زمینه بایستیم؟
بله، سوال بسیار جالبی بود. این سیستم، یعنی امام فرمودن جنگ یک نعمته. من اون موقع متوجه نمی‌شدم که جنگ چه نعمتیه. این بود که ما وادار شدیم.
بله،
الطاف خفیه الهی بود. ما با این کتاب‌هایی که داشتیم، نقشه‌هایی که داشتیم، سری خب اون موقع ما تازه به دوران رسیده بودیم، جوان بودیم.
بله.
هنوز سنی از ما نگذشته بود.
تجربه نداشتیم.
تجربه آنچنان نداشتیم. بله. ولی کتاب‌ها و اطلاعات در اختیارم بود.
درست.
این بود که شبانه روز ما اینا رو مطالعه کردیم و نقشه‌ها رو کاملا بررسی کردیم و ما دیدیم که واقعا خود ملت ایران از هوش و تیزهوشی بالایی برخوردار هستن. این بود که ما تونستیم این رادارها را با مطالعه های شبانه روزی و با کمک هایم از اساتید های دیگه هم گرفتیم، از استادهای دانشگاه هم استفاده کردیم و این رادارها رو ما راه اندازی کردیم. ولی بعد از مدت ها که این سیستم کار کرد، یه مقدار با مشکلات مواجه شد که ما تونستیم، چون رادارها از زمان اون زمان آنالوگ بود و تبدیل به دیجیتال ما کردیم اینها.
بله.
این بود که روی اینها ما از مهندسین استفاده کردیم، از دکترای الکترونیک استفاده کردیم، یعنی بسیج شدیم به این صورت.
بله، بله.
بسیج شدیم و اینا رو ما کاملا حتی بهینه کردیم. خیلی چون این سیستم از قدیمی بود، لامپی بود، دیگه طبق روز اینا بهینه شد و از مدار آنالوگ به دیجیتال ما اینا رو تبدیل کردیم. خیلی از مدارات داخلی اینا تغییر دادیم و این سامانه ها در همه جا اقصا نقاط مملکت ما مستقر بود.
درست.
ولی بنده در دسول اون زمان انجام وظیفه میکردم و عراق چون همه حملهش بیشتر به شهر دسول بود، چون میخواست اندیمش که اولین شهر استان خوزستانه به عنوان گلوگاه خوزستان میشد، میخواست اینجا رو بگیره. این بود که نیروی زمینی تا نزدیکای اندیمش پیش رفته بود.
بله.
حتی با توپخانه شهر رو میزد، یا شبها با موشکهای زمین به زمین که همه مردم ما اطلاع دارن اون زمان، که شبانه میزد توی شهر رو اینا میزد. این بود که این شهر رو خیلی روش فشار جنگ بود و حتی مردم خیلی در شهر دسول که رفت آمد میکردن بر سر توپخانه و اینها شهید میشدن. این بود که تمام فشار صدام لعنتی روی شهر دسول بود.
بله، بله.
این بود که ما از این سامانه واقعا ما را وادار کرد به تلاش هایی که تونستیم واقعا از این سیستم استفاده کنیم و هواپیمای زیادی را حتی در جاهای دیگه، در مثلا بوشهر بود، تبریز که این سامانه ها مستقر بودن، نیروهای دیگه هم در اونجا داشتیم.
بله.
همهش فرق نمی کنه و در اونجا هم خیلی این هواپیما ها سقوط کردن و این جنگ خب طول کشید، به مدت 8 سال همونطور که مستقر رسید زمان برد.
بله.
و این واقعا ما را وادار کرد که اطلاعات خودمون رو به روز برسونیم.
این صدا صدای یک ایرانی است.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
این صدا صدای یک ایرانی است.
ما میتوانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است، میتوانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود، خلیج همیشه فارس خواهد ماند، اگر ایران مقتدر باشد.
جناب سرهنگ، خیلی خوشحال میشیم که بیشتر برامون از تجربیاتتون بگین در زمینه ساخت رادارهای نیروی هوایی و اینکه با چه مشکلاتی بیشتر مواجه بودید، چگونه دستیابی پیدا کردید به فناوری ساخت این رادارها علارغم مشکلات و کمبودهایی که ما در اون زمان داشتیم.
بله، خدمتتون عرض کنم این سامانه پدافند زمین به هوا از 4 نوع رادار تشکیل شده، یعنی 2 رادار مربوط به رادار سرچه و 1 رادار مربوط به هدایت موشک با برخورد با هدفه.
بله.
که تخصص اصلی بنده همین رادار تعقیب هدف که هدایت موشک رو به عهده داره تخصص خود بنده است.
بله.
البته این سامانه همش از سیستم پیچیده الکترونیکی برخورداره.
خب.
ولی وظیفه این رادار که تخصص خود بنده است از همه سنگین‌تر و پیچیده‌تره و به خاطر همین مسئولیت سنگینی که بنده داشتم و در زمان جنگ به هر حال رادارها یه مقدار با اشکال‌ها مواجه می‌شدن و روی نقشه‌ها ما کار کردیم، وقتی که این عیب‌های تکرار می‌شد و رفع عیب که می‌شد این تجربه ما رو بالا می‌برد. به هر حال هر دستگاهی که چند بار خراب شه و تعمیر بشه دوباره بازسازی بشه این تجربه ما رو خیلی برده بود بالا.
در این آزمون خطا شما رو توانمند کرد.
بله. و این شد که ما تونستیم واقعا در زمان جنگ دیگه کاملا پخته شده بودیم، در طول 8 سال دفاع مقدس کاملا ما دیگه از عهده این رادارها بر اومدیم و اینها رو همون حین این کار به نسل جوان هم آموزش می‌دادیم، چه در کلاس چه در روی رادارها. به این صورت ما اینها را آموزش می‌دادیم و اینها را تشویق به کار می‌کردیم و این شد که در جنگ، یعنی واقعا وقتی انسان به صورت عملی در کار مواجه باشه از تجربه بالایی کسب می‌کنه، یعنی نهایتاً چون به طور عملی
و تجربه‌های بسیار
ارزشمندی این بود که این تجربه ما در طول 8 سال وقتی کسب کردیم، بعد از جنگ هم که تازه سالها باز ادامه به کار می‌دادیم ما و این سامانه در همه جا مستقر بود و این بود که باز هم ما با اینا مشغول کار بودیم و این نیروهایی که مرتب استخدام می‌کردن و اینا جدید بودن و اینا هم با اطلاعات و به اینا ما انتقال می‌دادیم و کم کم به جایی رسیدیم که دیگه به فناوری روز ما رسیدیم. واقعا این تجربه رو دیگه سازمان نخواست که ما بعد از بازنشستگی دیگه بریم خونه بنشینیم و استفاده ازش نشه. این بود.
بله.
که ما دعوت شدیم به هوافضا و ادامه
فعالیت
و ساختمون و به نسل جوان در هوافضا که ما به این صورت اینو انتقال دادیم که الانم عرض کردم به مدت 10 سالی که در اینجا مشغول هستم.
بله. جا سرهنگ، ما الان به ساخت رادارهای پدافند هوایی به طور کامل دست پیدا کردیم و خودکفا شدیم.
بله بله، به صورت کامل،
به صورت کامل.
فقط یک کل سامانه که از چندین رادار و سکوی پرتاب.
بله.
و مرکز کنترل آتش که اینا در مجموع سایت هایگرام میسازن، به کل اینا ما دست پیدا کردیم و کاملا هم به روز شده اینها و الان هم که در همه جا مستقر هستن و داریم استفاده میکنیم.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم و ممنون از توضیحاتی که در این خصوص دادید. ما هر چقدر از صحبت‌های شما میشنویم و استفاده میکنیم باز هم کمه. دوستان عزیز شنونده، شما برنامه ما میتوانیم رو میشنوید از رادیو تخصصی اقتصاد.
ساعتی بعد صدای تکبیر بچه ها که حکایت از پیروزی نهایی داشت به آسمان برخاست و با صدای تکبیر ملائکه در هم آمیخت.
الله اکبر، بگو رمز پیروزی ما، الله اکبر، الله اکبر.
حاج علی اکبر رحمانیان در پشت بیسیم به خط شکنهایی که مشغول پاکسازی سنگرها بودند میگفت: بگو تکبیر بگویند، بگو تکبیر بگویند، رمز پیروزی ما الله اکبر، الله اکبر. و به راستی هم این چنین بود.
بسیار خوبه جناب سیف الله، یه مقدار برای ما راجع به نحوه تعمیرات و دستیابی به تکنولوژی تعمیر این دستگاه‌ها هم صحبت بفرمایید که چطور دست پیدا کردید، چطور متوجه شدید که خودتون میتونید این کارها را انجام بدید به وسیله هم قطارانتون.
طبق کلاسایی که ما دیده بودیم قبلا خدمتتون عرض کنم، نحوه تعمیرات در سه مرحله انجام میشه. یک مرحله پرسنلی بودن که در خود سایت مستقر بودن.
بله.
اگر دستگاه با اشکال مواجه می شد اینها یک روز یا 24 ساعت زمان داشتن که این را عملیاتی کنن.
بله.
در غیر این صورت به رده بعدی که در پایگاه وحدتی مستقر بود به نام DSP یا دایرکت ساپورت.
بله.
اون تیم که کلاس بیشتری دیده بود اون کلاس، یعنی اون تیم می رفت برای تعمیر و نگهداری، و بعد از که این تیمم اگر نهایتا موفق نمیشد از دپو که در تهران مستقر بود تیم درخواست میشد و این میومدن برای تعمیر. و این نحوه تعمیرات بستگی به آموزش هایی بود که ما دیده بودیم.
خب.
که بنده چون دورم 3 سال بود، یعنی در رده دپو بودم که آخرین رده تعمیرات بودم.
بله.
این بود که بنده اون زمان ما رو در شهرستان دستور مستقر کردن چون جای حساس و سوق و جهشی بود.
بله.
این بود که بنده اونجا به مدت 4 سال مداوم بودم که اینا رو تعمیر میکردم و از نیروهای دیگه هم البته عرض کردم استفاده میکردیم. بعد از 4 سال هم که بنده اومدم تهران دوباره به صورت مأموریت پشتیبانی این سامانه ها را یا این رادارها رو بوده داشتم.
بوده داشتیم. بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. ما باز هم انشاءالله بحث برنامه امروز ما میتوانیم رو با حضور جناب سرهنگ سیف اللهی ادامه خواهیم داد. همچنان با ما همراه باشید.
دفاع مقدس و حملات هوایی مکرر رژیم بعث عراق منجر به جلوه‌گر شدن اقتدار فرزندان ایران اسلامی در تأمین دفاع هوایی ایران اسلامی بود. در زمان جنگ تحمیلی پدافند هوایی علاوه بر اینکه وظیفه تأمین امنیت هوایی صحنه نبرد و خطوط مقدم جبهه ها بر عهده داشت، وظایف مهم دیگری از جمله تأمین دفاع هوایی از شهرها در مقابل هواپیماها و حتی موشکهای اسکاد عراقی، دفاع هوایی از مراکز مهم و استراتژیک کشور نظیر پالایشگاه‌ها، کارخانه‌ها، پل‌ها، دفاع از نفتکش‌ها و حتی مراکز غیر استراتژیک کشور را بر عهده داشت. در طول سالهای جنگ، پدافند هوایی مقتدر ارتش جمهوری اسلامی ایران موفق به ساقط نمودن بیش از 600 فروند هواگرد دشمن شد و رژیم بعثی عراق مجبور به 3 بار بازسازی کامل نیروی هوایی خود با حمایت کشورهای شرق و غرب شد. با توجه به مأموریت گسترده پدافند هوایی در دوران 8 ساله جنگ با رژیم بعث عراق، میتوان ادعا نمود که این سالها بهترین زمینه را جهت رشد سازمانی و مشخص نمودن اهمیت راهبردی وجود پدافند هوایی مقتدر را ایجاد نمود، تا اینکه برابر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه‌ای در تاریخ 10 شهریور ماه سال 1387 قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید. این قرارگاه در ساختار تشکیلاتی جدید با تحویل گرفتن کامل یگانهای پدافند هوایی و همچنین فرماندهی اطلاعات و شناسایی الکترونیکی، شبکه راداری، موشکی